أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه امام المهدی من آل محمد علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
خب نکته ای که باید حتما تذکرا عرض بکنیم آخر جلسه هم حتما یادمون باشه که تذکر بدیم برای بعضی از دوستانی که هنوز نیومدن، اینه که ما هفته آینده احتمالاً دو هفته برنامه نداشته باشیم به خاطر اینکه بسیاری از دوستان دیگه از این هفته راهیان برای زیارت اربعین سید شهدا علیه السلام و قاعدتاً دیگه ما دو هفته بچه‌ها درگیرن، تقریباً اعضای اصلی همه گرفتار اربعین و اینها هستن، به نظر میرسه که برنامه نداشته باشیم. حالا بالاخره دوستان اونهایی که توی کانال تلگرام یا کانال سروش هیئت عضو نیستن عضو بشن، یا اونهایی که سایت هیئت رو بلد نیستن برن سر بزنن، یا اونهایی که شمارهشون تو سامانه پیامکی نیست به دوستان بدن که شمارهشون وارد بشه، که اگر یه وقتی احیانا قرار شد جلسه داشته باشیم خبردار بشن، اگر قرار شد جلسه نداشته باشیم خبردار بازم بشن. دیگه عجیبه که مثلا ما مجلس میگیریم بعضی هم میگن آقا ما خبر نداشتیم. خبر نداشتیم یعنی چی؟ وقتی سایت هست، دو تا کانال تو فضای مجازی هست، هم تلگرام هم سروش هم پیامک هست، دیگه قاعدتا نمیشه کسی بگه من خبر نداشتم. دیگه اقلش اینه که سایت که هست دیگه، یا آقا من پیامک برام نیومده کانالا رو هم نمیرم چک کنم، اصلا عضو نیستم. یه سایت که هست بالاخره آدم گاهی یه سری بزنه آدرس جلسات هیئت رو خودش دیگه پیگیر باشه. بعضی رو باید مثلا هم زنگ بزنی بری در خونه شون مثلا در بزنی بگی آقا فلانجا هیئت امشب یادت نره، بعدم نمیاد، اونم بهانه است که میگه که اگه من میدونستم میومدم. این همش حرفه. خب این نکته اول. نکته دوم این که امروز روز ولادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام بود و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، از طرفی هم ایام شهادت حضرت سه ساله حسین رقیه بنت الحسین سلام الله علیه هاست. خب ما این ایام رو یه جورایی تقسیم کردن، چون میدونید شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام این قولی که برای هفتم صفره بسیار قویه، و هرچند که قول 28 صفر هم هست اما هفتم صفر بسیاری از بزرگان سهه میذارن. سالهای ساله که در قم بیوت مراجع و علمای بزرگ هفتم صفر رو شهادت امام مجتبی علیه السلام میگیرن، سالهای ساله که ما هفته صفر رو ولادت میگیریم، ولادت موسی بن جعفر علیه السلام که هست، اما بسیاری از بزرگان توی مثلا قم و شهرهای مذهبی شهادت میگیرن شهادت امام حسن مجتبی. اینه که اومدن دیگه از امسال تقسیم کردن تقویما رو، اگر نگاه بکنید دیگه ولادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو بردن تو ماه ذی‌قعده، چون یه روایت هم اونجا داره، اونجا رو امسال دست به دامن علما، دست به عبای علما. اونجا رو یه مقداری سعی کردن صدا و سیما امسال یه ذره سر و صدا کرد و اینها، که ولادت آقا موسی بن جعفر رو من بعد تو همون ماه ذیحجه گرفته بشه، چون اینجا هر کاری بکنیم بالاخره عزاست. سالهای قبلم میگفتن ولادت ولی مراسم نمیشد گرفت، و اگرم گرفته میشد خیلی آبکی دیگه، بالاخره ایام عزاداریه. از طرفی 28 صفر رو گفتن آقا یه روز رو اختصاص بدیم به پیامبر، چون پیامبر بسیار مظلومه. هر سال که شهادتش با امام مجتبی علیه السلام تقسیم میشه، ولادتش هم با امام صادق علیه السلام تقسیم میشه. اینه که گفتن 28 صفر رو بذاریم برای پیغمبر که یه روز حداقل اختصاصاً برای پیامبر عزاداری بشه. هفت صفر رو هم که قول قوی هست در شهادت امام مجتبی امروز عزاداری بشه، هرچند که خیلی خبری نبود برای امام مجتبی علیه السلام. جلسه خاصی ما ندیدیم تو این ایام، حالا تا جا بیفته ظاهرا زمان میبره. گفتم این رو تو جریان باشید که اینجوریه قضیه، که الان اگه یه وقتی گفتن آقا تا پارسال ولادت میگرفتید امسال عزاداری دارید میگیرید، بعد اونجا بود که چجوری شد اومد اینجا، اینا اتفاقاتیه که بالاخره درست یا غلط این دلائل پشتش هست. که حالا ما اونجا امام حسن مجتبی با پیامبر تقسیم میشد، گفتیم خب اونجا اختصاص به پیامبر داده بشه، این طرف یا لاجواب ارادت، این طرف هفت صفر که قول قوی هست برای امام مجتبی علیه السلام عزاداری بشه، و ولادت موسی بن جعفر علیه السلام که هفتم صفر به روایتی قاعدتا وقتی تو ایام عزاداری است نمیشه شادی کرد، اینم به روایت ذیحجه عمل بشه که هر ستاش رو به صورت قوی و مستقل بشه مثلا براشون جلساتی گرفت. یه خورده شاید طول بکشه تا جا افتادنش، ولی به نظرم این خیلی معقول و منطقی تر از کاریه که قبلا میکردیم. اصلا معلوم نبود چی به چیه، عزای ولادت شهادت چیه معلوم نبود. در هر صورت هدیه به پیشگاه موسی بن جعفر علیه السلام و تبریک به ایشون، هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی امام مجتبی علیه السلام، هدیه به پیشگاه مطهره و منوره و مقدسه حضرت رقیه سلام الله علیه، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیق سلام الله علیه، همه این تبریک ها و تسلیت ها جمع بشه گلی به جمال امام زمانمون با یه صلوات بلند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
و نريد على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. خدا اراده کرده که مستضعفین رو در جهان وارث قرار بده، و این آیه قرآن رو همه مفسرین تفسیر میکنند به ظهور امام زمان، چون فل ارض کره زمین، نه فل ایران و فل کرج و فل کربلا و اینا، نه فل ارض تمام دنیا مستضعفین در دنیا قراره که وارث بشه. این آیه رو همگی تفسیر کردن به ظهور حضرت حجت، که وقتی ایشون میاد دنیای مستضعفین عالم رو میگیره و دنیا رو به ارث میبره. این یک. دو، برای ظهور جز از شرایط ظهور امام زمان استراره، یعنی تا زمانی که شیعه یا حداقل یه بخشی از شیعیان به اضطرار نرسن. صدای خواهر رو زیاد کنید. تا جایی که میشه زیاد کنید. بالا که سود نمیکشه. بعد تو کلش. خیلی خوب. دو، این که خب من میچسبم به میکروفون که بالام صدا خوب بشه. دو اینکه اضطرار باید باشه برای ظهور. یعنی تا زمانی که ما داریم زندگیمون رو میکنیم و هفته یه بارم میریم هیئت و شکممونم سیره و حالا گاهی وقتا بیکاریم، گاهی وقتا بیپولیم، ولی بالاخره روزیمون داره میرسه دیگه. گاهی کار هست، گاهی نیست، گاهی روزیمون کمه، گاهی زیاده، گاهی مجردیم، گاهی متأهلیم، گاهی نمیدونم مستأجریم، گاهی خونه داریم، ولی به هر حال داریم کار زندگیمون رو داریم و داریم بالاخره اموراتمون میگذره، رفاقتامون هم داره سر جای خودش هست و داریم زندگیمون رو میکنیم. حالا یه عجله ولی کل فرجی هم میگوییم. اگر تیممون مثلا در دربی عقب باشه، دقیقه مثلا دقیقه 92 باشه، چجوری دعا میکنیم که خدا یه گل مساوی بشه مثلا بازی؟ اونو بهش میگن استرار. یا تیم مقابل مثلا یه گل جلو باشید در دربی و مثلا تیم حریف هم داره فشار میاره، هر لحظه ممکنه گل رو بخوری، خدا سوتو بزن. اینو بهش میگن استرار. ما اینجوری که برای مثلا تیم محبوبمون دعا میکنیم، مثلا دقیقه 85 بازی ایران و آرژانتین، تیم مساوی، ایران داره مقاومت میکنه، مسی هم هنوز گل به ما نزده، خدا گل نزنه 5 دقیقه، خدا تمام مقدسات هم میکشیم وسط که 5 دقیقه دفاع ما طاقت بیاره که مسی گل نزنه. اون حال دعا رو یه رشحه از استرار شاید، نمیدونم، یا اون لحظه هایی که مثلا یه دفعه شب امتحان میشه میبینیم که هیچی بلد نیستیم، درس نخوندیم و فردا هم یه امتحان مهم داریم. هرچند که این بیشتر برای خانم ها مصداق داره، چون آقایون که بیخیالن، شب امتحان هم میگیره میخوابه و میگه ای بابا، بعدم بعد امتحان میخنده، تو هم خراب کردی، اونم میخندم با هم دیگه. اون حالتی که خانم ها بهشون دست میگه شب امتحان که دست و پاشون میلرزه، فشارشون میفته سر جلسه امتحان، دو تا سوال بلد نیستن، اینو بهش میگن استرار. ما تا حالا با این حالت استرار، این چیزایی که ظاهری مادیه و میفهمیم، والا استرار ظهور احتمالاً یه چیزی بالاتر باید باشه. چرا میگم احتمالاً؟ چون واقعا نمیدونم یعنی چی. ولی بالاخره استرار همین چیزایی که ما ظاهراً میفهمیم. با همین حال هم ما تا الان عجل ولی کل فرج نگفتیم که خسته شدیم، انقدر سینه زدیم، از کت و کول افتادیم، داشتیم عرق میریختیم آخر مجلس دیگه، هی دیگه تو دلمونم گفتیم بابا تمومش کن دیگه. بعد حالا اونم گرفته میگه ما امام زمان به فریاد ما برسان، ما مجبوریم بگیم آمین آمین، بعد میگه آقامون به فریادمون برسان، الهیام امام زمان بابا ول کن برسان دیگه. استرار ما اونجا از آمدن و نیامدن امام زمان نیست، از اینکه خدایا امام زمان رو برسان که ما از دست این روزخون راحت شیم، ول کن نیست. یعنی گاهی وقتا تو سینه زنی آقا بیا آقا بیا آقا بیا، یعنی دیگه خسته شدیم، نفس نفس داریم میزنیم، عرق ریزان، میگیم آقا تو رو خدا بیا، این مدعای ما رو کشت، فقط بیا آقا به جان مادرت، یه بار دیگه آقا به حق خواهرت، آقا به حق دخترت. اضطرار شرط ظهوره، چیزی که ما خیلی تجربهش نکردیم. یه بخشی از شیعیان حداقل باید به اون اضطرار برسن که غروب جمعه حداقل یه فکری داشته و حداقل یه مشغولیتی داشته باشن، یا صبح جمعه به یاد امام زمان بپره از خواب که نکنه امروز مثلا آقا تکیه به دیوار کعبه بزنه، الا یا اهل العالم انا بقیت الله. مثل اون روزایی که جمعه صبح با رفیقامون قرار گذاشتیم بریم کوه، بریم تفریح، هر زمانی شب خوابیده باشیم صبح میپریم پا میشیم دیگه. ولی برای دعای ندبه نه، صبحونه چی میدن، کی میخونه، کجا هست، کی قراره بیاد، کی قراره ببینیم، هزار عامل دست به دست هم بده که پاشیم بریم، کی دعوت کرده. اضطرار و نکته دیگر که عرض کردیم استضعافه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، قراره که عالم برای مستضعفین در ظهور امام زمان به ارث برسه. پس یه جمله حضرت امام دارن توی صحیفه شون، ایشون میفهمند که آدمایی که تو زندگی اشرافی قرار میگیرند و میفتند توی رقابت سر دنیا و اینها، مضمون حرفش اینه. ایشون میفهمند که اینها این عبارت رو ایشون داره، میگه آب در هونگ دارن میکوبن. مسئول جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه به مردم کمک بکنه. خیر، آدمی که زندگی اشرافی داره توی خدمت به مردم آب در هونگ کوبیدنه کارش، یعنی این آدم به درد مردم نخواهد خورد. آدمی که از جنس مستضعفین باشه میتونه به درد مردم بخوره. شما اینا رو بذار کنار هم، آقا ما باید اضطرار داشته باشیم، یعنی بیچاره بشیم، از طرفی مستضعف باشیم، یعنی سعی بکنیم با مستضعفین مأنوس باشیم اگه خودمونم وضعمون خوبه، با مستضعفین نشست و برخاست بکنیم، سیره و روش مستضعفین رو داشته باشیم، فرهنگ مستضعفین رو داشته باشیم. خب اینا رو شما وقتی کنار هم میذاریم که خب با این وضعیت که ما میشیم یه عده آدم تو سری خور. بعد این اگه این دوتا رو فقط نسبت به ظهور بسنجیم میشه همون چیزی که انجمن حجتیه ها میگن، یعنی دنیا پر از ظلم بشه، ما بشینیم مستضعف بشیم و مستر، هی دعا کنیم که خدا آقای ما رو بفرست، بعد یه عده ظالم بزن تو سرمون، هی اونا قدرت بگیرن، هرچی اونا قدرت بیشتری بگیرن ما به ظهور نزدیکتر میشیم. میگن عالم رو ظلم باید بگیره دیگه. خب این که شد هم انجمن حجتیه که ما ردشون میکنیم. خیر، یه فاکتور دیگه این کنار هست که اون اگر باشه این ضلع این مثلث رو کامل بکنه ما به ظهور میرسیم، و اون یه صفتی است که باید شیعه پیدا بکنه که داره، باید تقویت بشه، به نام عزت. استضعاف همراه با عزت، نه آدم تو سری خور، مستضعف سربلند. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لک، خدایا یه حمد از نوع حمد شاکرین لک برای تو. شاکرین مقام بالایی دارن، اگر ما به مقام شاکرین برسیم خیلیه. میگه حالا من که به اون شاکرین نمیرسم، اما میخوام یه حمدی بگم، مدل حمد شاکرین که مقامشون خیلی بالاست، اونم برای تو، نه دلا راست شدن جل مردم. چاکرم نوکرم های حمدای بین ما، نه، حمدی که برای توست. به چی؟ لکه علا مصابهم، به خاطر این مصیبت. عزت این مدلی، آدمایی که این عزت رو میفهمن، یعنی مصیبت میبینه اما سرش بلند. کیا همچین حالتی رو دارن؟ یه پیش زمینه ای داره. آدمایی که با جبهه باطل تقابل جدی دارن میتونن اینجوری عزتمند باشن. دقیقاً عکس چیزی که حجتیه ها میگن، که میگن سرتو بیار پایین، هر کی بزنه تو سرت اونا قدرتمند بشن، هر چی ظلم بیشتر دنیا رو بگیره پس شما بهتر به ظهور میرسی. دقیقاً عکسشه. عزت شیعه کجا؟ زمانی که تقابل جدی با جبهه باطل داشته باشه، تقابل جدی، یعنی این که تا گشنه شد نره توی مذاکره یه چیزی بده که ما گشنه نمونیم. کیا این مدلی هن؟ الان شیعیان یمن غالبشون اینجوری هن. یعنی وایساده، بچه هاش دارن رو دستش میمیرن از گرسنگی، اما که من باج به احدی نمیدم. مریض میشن دارو ندارن، ایستاده محکم. کی میتونه انقدر عزت داشته باشه که دست گدایی به سمت استکبار دراز نکنه؟ زمانی که فهمیده باشه که با جبهه کفر باید مقابله کرد، نه مذاکره. باید مواجهه کرد با جبهه باطل، نه معامله. بچهش رو دستش از گرسنگی میمیره ولی ایستاده. مریض میشن میمیرن ولی محکم ایستاده، میگه آقا بکشید ما رو، هر بلایی سرمون بیاد ما جلو شما سرخم نمی کنیم، تا آخرین قطره خونمون هم میستیم. این فرهنگ، فرهنگ کیه؟ فرهنگ سید الشهداست دیگه. حالا من اگه سینه زن امام حسین علیه السلامم ولی نمیفهمم که تقابل با جبهه باطل یعنی چی، معلومه که اصلا من نفهمیدم دیگه فرهنگ سید الشهدا علیه السلام چیه، ولی نمیدونم. توی این 40 منزل شما یه جا پیدا بکنید توی مقاتل بگردید، اگر بود بنده جایزه میدم، نه که من همه مقاتل رو خوندم چون میدونم نیست. یه جا پیدا بکنید که این بچه‌ها یه آه از سر ذلت کشیده باشن، یه اشک از سر ذلت ریخته باشن. بچه توی بچه 4-5 ساله توی اون دارالاماره و مسجد اموی، یزید اون بالا نشسته، تشت زر جلوشه، سر بریده داخل تشته، چوب خیزران تو دستشه، از شمشیر یزید داره خون میچه که زهر چشم گرفتن از اینها 40 منزل، کتک خوردن، کلی بچه ها تو را موندن، از دنیا رفتن. ایستاد گفت الحمدلله عدد الرمل والحصا، به عدد شنریزه های بیابون ما خدا را حمد میکنیم. بچه چار، این مکتب سید الشهدا است دیگه. الشیطانو یعدکم الفقر، خدا سوالای امتحانی کامل دست ما داده دیگه، میگه شیطان همیشه میاد کمبودهای مادی شما رو بهتون نشون میده. جایی که کمبودهای مادی شما به چشمتون میاد، باعث گلایه از خدا میشه، باعث سرخم کردن جلوی مخلوق خدا میشه، و از اون بدتر باعث سرخم کردن جلوی دشمنان خدا میشه. شما بدونید که این کار، کار شیطانه، وعده شیطانه، کمبودهای شما رو داره بهتون نشون میده، یه جوری که شما رو تحت تأثیر قرار داده و شما رو خم کرده. از اون طرف ریزترین ویژگی معنوی و مثبت شما رو پرورش میده. آبا تو این دور زمونه با این وضعیتی که عالم پیدا کرده است و جوانان دارن گمراه میشوند و من دارم میرم هیئت، من چقدر آدم خوبی، ما حسینی شدیم، ما نمیدونم فلان، اینم دقیقا کار شیطان. عکسش چیزیه که سید الشهدا علیه السلام و مکتب امام حسین و اهل بیت علیهم السلام دارن دیگه. شما کربلا و 40 منزل، یه جا نه از خود امام حسین، نه از اصحابش، نه از بچه هاش نمی بینید که یه حرکت ذلیلانه داشته باشن، نیست. جلو دشمن همچی چیزی نیست. اما در مقابل خدا چی؟ کف گودی قتلگاه میگه الهی رزن برزاک، لا معبود سواک، یا غیاس المستغیثین. یعنی یا غیاس المستغیثین، یعنی حسین همین الان دستش خالیه. خدا حسین جون شما این همه کار کردی برای خدا، یه علی اصغر در راه خدا دادی بسه، برای اینکه نه خودت رستگار بشی بلکه یه عالمی رو با یه قطره خون علی اصغر ببری تو بهشت. میگه یا غیاس المستغیثین، دستم خالیه. تو معنویات ذره احساس کنیم ما یه کاری داریم میکنیم، این وعده شیطانه، وسوسه شیطانه. توی مادیات ذره احساس کنیم کمبود داریم، بدونیم این وعده شیطان. چون وقتی من احساس میکنم فلان چیزو ندارم، شروع میکنم به خدا، خدا ببین، بعد شروع میکنم به خدا چیزی یاد دادن، من این حقم نبوده ها، این بوده. دارم به یاد میدم که بدونی چجوری خدایی کنی. بدون خدا تو منو باید به این نقطه میرسوندی، نرسوندی. من باید به نقطه آ میرسیدم، رسیدم به نقطه ب، اشتباهی رسیدم به اینجا. خدا شروع میکنم تدریس کردن به خدا، حق من این نیست. و معلومه که وعده شیطانه. عزت خیلی بچه های امام حسین علیه السلام گرسنگی کشیدن تو این مسیر. و شما میدونید توی کربلا ما همش از آتش حرف میزنیم، اما اصحاب سید الشهدا خود امام حسین بچه هاشون علاوه بر تشنگی گرسنه بودن. و گرسنگی ضعفی میاره که آدم دیگه نمیتونه بجنگه. منتها همه جا صدای الاتش بوده از بچه ها، اما هیچ جا حرف از گرسنگی نیست. چرا؟ چون گرسنگی اون اعلام این که من گرسنم، اونم در مقابل دشمن، عزت نفس آدم رو زیر سوال میبره. عزت نفس امام حسین علیه السلام، چون امام صادق علیه السلام فرمود کربلا میرید تشنه برید، گرسنه برید. چون جد ما رو که شهید کردن تو گودی قتلگاه هم گرسنه بود هم تشنه بود، هر دو رو با هم میگه. اما شما شنیدید که ابی عبدالله صدا زد تشنه ام، اما نگفت گرسنه، چون توی اون یه عزت نفسی از بین میره که نباید این اظهار بشه. تازه اون بحث اعلام تشنگی ابی عبدالله هم خیلی از بزرگان قبول ندارن، این مقاتلی که اینجوری نوشتن. بعضی هم که قبول دارن میگن اصلا قصه آتش امام حسین نیست، قصه تموم کردن حجت بر این مردمه. روضه علی اصغر رو بسیاری از علمای بزرگ ما قبول ندارن که بچه رو آورد گرفت رو دست گفت این اما ترونه کیف یتلذا آتشا، ببینید داره تلذی میکنه. میگن نه، اون یکی روایت درسته تو مقاتل که فرمود بچه‌مو بدیم ودا کنم، اومد لبا رو ببوسه با تیر زدن. میگن اون درسته. این بزرگانی هم که میگن این روایت هم درسته که بچه رو دست گرفت، اصلا میگن حرفش این نبود که بچه رو بگیرید سیراب بکنید، حرفش این بود که ببینید با این بچه حجت تمام بشه بر این عالم. همین الان بحث درخواست نیست. اینا رو ما باید بدونیم که چجوری داریم گریه میکنیم برای امام حسین علیه السلام. عزت نفس این هاست. مرحوم عاشق محمد حسین زاهد که بیمار شده بود توی اون بیماری آخری که از دنیا رفت، میگه ما رفتیم عیادتش، نشسته بود، گفتیم که آقا حالا ما اومدیم عیادت شما، اینجا که نشستید در بستر اگه میشه یه استخاره هم برای ما بزنید. ایشون گفت چشم. بلند شد، به سختی از بستر بلند شد و رفت اون برای اتاق، روی تاخچه یه چیزی برداشت، اومد نشست توی رخت خوابش. دیدیم تسبیح برداشته برای استخاره. تو آقا میگفتید ما برمیداشتیم دیگه. ایشون فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که برای عاقبت به خیری، برای عاقبت به خیری مؤمنین چند تا چیز کفایت میکنه: ایمان، عمل صالح و عزت نفس. درخواست از دیگران نداشتن. شما نمیخواید من به این وعده پیامبر برسم، عاقبت به خیر بشم، بهشتی بشم، خودم کارامو انجام میدم. عزت نفس یعنی نوشتن خرابه شام 9 نفر از بچه های ابی عبدالله از دنیا رفتن. آخریش حضرت رقیه سلام الله علیها بود. آخریش بود. و اینم میدونید. یه روزه ای رو من زیاد خوندم برای شما هم. که حالا ما امشب بخوام یه خورده امام حسنم بخونیم. حاجای پارسا هم اومدن، دیگه خودشون میدونن جلسه به چه سمت و سویی بره، اما من حالا یکی دو تا جمله هر چی که به دلم بیاد میگم. خانم زینب کبرا بعد از خرابه شام و شهادت و دفن و نماز و اینها بالاخره به سختی زنا و بچه‌ها رو آرام کرد. همه آرام شده بودن، دید از یک گوشه صدای گریه میاد. نگاه کردید خانم ام کلثوم داره گریه میکنه. صدا زد خواهر دیدی با چه مصیبتی این بچه ها رو آرام کردن؟ من و تو بزرگ غافلیم، گریه بکنیم؟ همه گریه میکنن. بس دیگه. صدا زد که خواهر من اینا رو باید طوفانی بخونم اما نمیتونم، خدا میدونه نمیتونم. صدا زد خواهر الان یاد یه چیزی افتادم. آجای پارسا بفهم، من الان یاد یه چیزی افتادم، یه دفعه بغضم گرفت، یاد این افتادم تو بازار شام که داشتیم بچه‌ها رو می آوردیم، این شامی‌ها که اومده بودن سنگ می زدن، مسخره می کردن، نیزه دارا نیزه می چرخوندن، تازیانه می خوردیم، از بازار رد شدیم، از کوچه یهودی ها رد شدیم، تو اون بهبوهه این سه ساله خودشو به من رسوند، اومد تو بغلم، گفت عمه یه چیزی میخوام بهت بگم، دیگه به عمه زینب نمیتونم بگم، عمم قصه هاش زیاده، میخوام یواشکی به خودت بگم. عمه چند روز ما غذا نخوردیم. اما این شامی ها که اومدن تماشای ما با بچه هاشون، هر کدوم با ظرف غذا و یه خوراکی آوردن برای بعد، بوی غذا پیچیده، دست انداخت دور گردنم، در گوشم یواشکی گوگو امه نونی چیزی داری به من بدی؟ میگه هرچی گشتم یه چیزی تهیه بکنم بهش بدم نشد. گفتم عزیزم صبر کن زینب، الان یادم اومد، دیگه من یادم رفی بچه گرسنه جون دا. از عزت نفسش دیگه حرف نزد، دیگه حرف نزد. امشب هم کربلا شلوغه، امشب هم حرم رقیه شلوغه، این کاروان ها رفتن ایام شهادت شو. امشب یکی از رفقای فیلمی برای من نشون داد، اونجا گرفته بود عزاداری میکردن این یکی دو روزه کنار ذریح سه ساله، شلوغه. یه دفعه من یادم افتاد امروز روز شهادت امام حسن، قبرستان بقیه شمع هم روشن نکرده.